بسم الله الرحمن الرحيم. رب ادخلني مدخل صدق و اخرجني مخرج صدق و اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا ابي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. لازم میدانم تسلیت بگویم خدمت حضرت بقیت الله ارواح و نافدا، رحلت عالم ربانی و عارف صمدانی آیت الله عظمای بهجت رو، خداوند روح ایشون رو با اولیاء الهی محشور بفرماد و چنین ضایعه هایی رو هم به لطفش جبران بفرماد. عرضی رو که خدمتتون داشتم پیرامون اهداف ازدواج و تا الان چند هدف رو خدمتتون بیان کردم، از اهداف ازدواج یکی تقلیل یا از بین بردن اون تحرکات نامشروع جنسی است و دیگر بحث تکثیر نسل بود که خدمتتون اشاره کردم. یکی از اهداف ازدواج رو هم قرآن کریم بحث سکونت در کنار همسر مطرح فرموده، لتسکنوا الیها. لذا در این جلسه مقداری پیرامون بحث سکونت میخوام صحبت بکنم و اینکه چگونه این سکونت حاصل میشه، به دست میاد، و اگر خانواده های الان سکونت ندارن مشکل کجاست. آیه که تلاوت کردم هم آیه 21 سوره روم رو انشاءالله یه توضیح کوتاهی هم روش خواهم داد. سکونت به معنای استقرار یافتنه و استقرار یعنی قرار گرفتن در مکانی در مقابل حرکت. مقابلش هم که دقت بکنیم تعرف الاشیاء به ازدادها، گاهی میخوام یه چیز خوب معنیش رو بفهمیم، مقابلش و ضدش رو که بفهمیم چیه خودش رو بهتر میفهمیم. یه چیزی گاهی آرامش نداره، یعنی هم تو متحرکه، حرکت داره، اون ناآرامی است. وقتی که از بین رفت و آرام پیدا کرد، این قرار یافتنه، استقرار در مکان. این استقرار رو عربش سکونت می گه. حالا این سکونت گاهی تو امور مادی است و گاهی تو امور غیر مادیه، یعنی گاهی با چشم شما حس میکنید سکونت و آرامش رو، مثل سکونت در خانه. اصلا خانه رو مسکن بهش میگن، مسکن هم اسم کلمه سکونته، یعنی اون حرکتی که انسان در بیرون خانه، فعالیت که این طرف اون طرف داره میره میاد، اون فعالیت وقتی اومد تو منزل اون تمام میشه تو منزل، یه آرامش ظاهری داره، یعنی دیگه حرکت این طرف اون طرف نمیکنه. اون تو خود منزل هم از این اتاق به اتاق مقداری راه میره، منتها در مقایسه با حرکتی که بیرون داره نه دیگه، یعنی حرکتش اونجا بود. یا مثل این که مسافرت کسی میکنه، این در طول سفر داره حرکت میکنه، وقتی رسید به مقصد مثلا میره زیارت، وقتی رسید به مقصد دیگه از حرکت باز میمونه. معناش نیست که دیگه اونجا هیچ حرکت نداره، چرا؟ اون حرکت راه رو دیگه نداره. بذار تو مقایسه با حرکت تو راه که میکنی میگیم اونجا دیگه تو مقصد دیگه آرامش پیدا کرد، دیگه از حرکت باز مونه. رو این جهت منزل رو مسکن بهش گفتن، که انسان بیرون منزل حرکت اجتماعی داره، دنبال شغلش، تحصیل رزق این طرف اون طرف میره، وقتی وارد منزل شد دیگه از اون حرکت باز مونه. سکین رو هم تو عرب از همین کلمه سکونت گرفته شده. سکین کارد رو میگن. حالا چرا کارد اسمش رو سکین گذاشته عرب؟ به خاطر اینه که با این کارد حیوانی که متحرک بود و ذبحش میکنه، بعد از ذبح این حیوان دیگه از حرکت باز میمونه و آرامش پیدا میکنه. از وسیله آرامش در واقع سکین، کارد خودش آرامش نداره. خود کارد اصلا نه حرکت داره، نه اراده داره، نه قدرتی داره. ولیکن با کارد میتوانیم حیوان متحرک رو از حرکت باز بداریم. از این جهت عرب وسیله آرامش حیوان رو هم اسمشو سکین گذاشته. از همین خانواده از کلمه مسکین، اون هم اشاره بکنم. مسکین به انسان میگن که بیش از حد متعارف در مکانی، در خانه ای مثلا سکونت داره و دیگه حرکت نداره. حالا چرا مسکین رو مسکین بهش گفتن؟ ما مسکین رو مترادف فقیر معنا میکنیم. وقتی فقیر هست میگیم مسکینه. علتش اینه، کسی که فعالیت داره دنبال تحصیل رزق و روزی میره، معمولا یه چیزی در میاره و یه فقیر نیست. فقیر بودن انسان از اینجا به وجود میاد که به دلیلی مثلا تصادف میکنه و ناچار میشه دیگه یه گوشه‌ای چند ماهی بمونه، یا مثلا شخصی فلج میشه، خدا نکرده. خب تو فلج نبود، مسکین نبود، فقیر نبود، چون حرکت میکرد برای تحصیل رزقش، فعالیت میکرد. حالا اون آرامش ظاهری او باعث شده که آهسته آهسته فقیر میشه، محتاج به دیگران میشه. از این جهت مسکین و مسکین گفتن. لذا مسکین به معنای مسکن نیست که یکی از آیان فکر میکرد مسکین معنای مسکنه، بعد میگفت که خب مسکین مسکن یعنی مسکن داره، بعد میگفت که باید مسکن داره که پس فقیر نیست. هم گفت نه، مسکین یعنی مسکن نداره. نشو دیگه، ما از کجا تو لغت بهش اضافه میکنیم؟ نه، مسکین برای کسیست که سکونت بیش از حد متعارف در مکان داره، یعنی از فعالیت اجتماعی باز مونده. حالا یا مریض شده، افتاده گوشه منزل، فلج شده، یا پیر شده دیگه اصلا نمیتونه حرکت بکنه، این سکونت بیش از حدش باعث میشه که دیگه نتونه تحصیل رزق بکنه. این که میگم بیش از حد، به خاطر اینکه سکونت یه مقدارش رو همه داریم. همه انسان ها بخواهی وقتی میخوابن اینها مسکین میشن، یعنی توی مکانی سکونت پیدا میکنه و چند ساعت استراحت داره. اینو مسکین بهش نمیگه. در حد متعارف یه مقدار آرامش جسمانی و ظاهری این لازم بدن انسانه و اینو بهش نمیده. ماشینی هم که از اینجا مثلا دارد میره با سادرت میره تو مشهد بس کنید هر 5-6 ساعتی یه جا وای میسه، یه چند ساعتی نیم ساعت یک ساعتی استراحت میکنه. اینا نمیگن ماشین ایستاده است و خوابیده ماشین. که میگن خوابیده؟ از که بیش از حد، یعنی خرابی پیدا بکنه که دیگه مدتی چیز جا مونده گردخاک هم روش نشسته که افراد دیگه بهش میگن این ماشین یه خوابیده. ولی اون مقدار کم استراحتش مثلا لازمه یه استراحت ماشینه. ماشین سالم باید یه مقدار استراحت بکنه. خب کلمه مسکین بنابراین میره رو اون فردی که نه 7-8 ساعت نه، بلکه داره چند ماهی یه بدن ناسالم شده، افتاده کنار خانه بیمارستان، چند ماهی است که مریض شده، فلج شده، از کار افتاده، دیگه محتاج به دیگران میشه. از این جهت مسکین گفتن. لذا خود مسکین در واقع معنای فقر و نداری نیست، عامل فقره. مسکین عامل فقر چی شد؟ این دنبال رزق و روزی نرفته، نشستن یه جایی. اون نشستنه علت میشه برای فقر او. دیگه مثل همون سکینه که گفتم، سکین خودش آرامش حیوان نیست، اما کاردیست که باش زرف میکنن سر حیوان رو میبرن به دنبالش، حیوان دیگه از حرکت باز میکنن. خب یه اشاره به اینا کردم تا حالا ببینید که ما کلمه سکونت رو هم که گفتیم در ازدواج یکی از اهداف ازدواجه، رو همین نکته است که باید یه سکونت بیش از حد این خوابی که مثلا فرض کنید انسان مجرد هم خب سکونت داره، کنار منزل میگیرد میخوابه 7-8 ساعتی، نه، سکونتی که هدف ازدواج شمرده شده سکونت انشاءالله مادام العمریه. یعنی میخواد وقتی که کنار همسرش هست دیگه آرامشی رو داشته باشه، اون هم نه یکی دو ساعت بلکه تا آخر عمرش. اینو به عنوان هدف ازدواج قرآن کریم بیان کرد، فرمود لتسکنوا الیها. متعرض کردم سکونت همیشه سکونت ظاهری نیست، یه سکونت باطنی است که در واقع اون مربوط به آرامش فکره و میشه گفت این لتسکن الیها بیشتر نظر به اینه. ولی اون آرامش جسمی ازدواج عاملش نیست، بلکه اون مسکنه. مسکن گفتیم از بیرون خونه که میاد داخل خونه به سکونت میرسه و مسکن هم به همین خاطر بهش مسکن میگه، یعنی محل سکونت. مسکن میشه سکونت ظاهری. همسر سکونت ظاهری ازش یاد نشده که بیاد کنار همسرش بنشینه، نه، منظور سکونت فکری و روحیه. اون سکونت فکری که وقتی دو نفر از نظر فکر و اعتقادات نزدیک به هم باشن، وقتی به هم میرسن احساس میکنن که آرامش دارن، در کنار یکی به هم دیگه نگاه میکنن. اما گاهی دیده شده دو نفر از نظر اعتقادات با هم کاملا مخالفن. اول که سعی میکنن همدیگه رو نبینن چون روحشون از یکدیگه سنگینه، ناراحتن از یکدیگه. اما یه جا هم اگه تصادفاً تو یه جلسه قرار بگیرن خب ناراحت دیگه، تو همون جلسه هم سعی میکنه یه جایی بنشینه او رو نبینه دش، یا اگه بتونه جلسه رو ترک بکنه ترک میکنه. چیه؟ میگه من سکونت ندارم. سکونت اینجا منظور سکونت فکریه، چون میگه این آقا یه عقاید انحرافی داره، تازه رو عقاید انحرافیش هم پا وایستاده، تعصب داره، علاوه بر تعصب تبلیغ هم تازه میکنه. من آرامش ندارم، آدم خیلی بدیه این، انحراف فکری داره، اخلاقای خیلی بدی داره، آدم کینه‌توزیه، آدم بخیلیه، آدم عصبانیه و همینطور اینا باعث میشه که از جهت روحی دو نفر احساس میکنن نزدیک به هم نیسته. حالا بس آخره همین رو میخوام واردش بشم. فعلا عرضم اینه کلمه سکونتی که گفت هدف ازدواج سکونت کنار همسره، این سکونت بیشتر ناظر به سکونت روحی و فکری است. کلمه سکونت تو لغت به هر دو اطلاق میشه، هم سکونت ظاهری رو میگن و هم سکونت فکری و باطنی رو. حالا تو عرب سکونت باطنی یه اسم دیگه هم داره، خصوص سکونت باطنی، اسمش رو طمأنینه میگذاره. بنابراین اون طمأنینه به شرط شیء میشه، یعنی از جهت که مقید به اینه که اون سکونت سکونت باطنی، سکونت ظاهری طمأنینه بهش نمیگه، مگر که حالا یه کسی قید بذاره بشه طمأنینه ظاهری منظوره، آرامش ظاهری منظوره. ولی لفظ طمأنینه بیشتر تو لغت استعمال میشه تو آرامش روحی و باطنی. اما لفظ سکونت اعمه، هر دو مصداق و هر دو فرد رو داره، هم ظاهری و هم باطنی. که الان بحث ما هم تو همینه، علتش اینه که قرآن کریم هدف رو تو ازدواج فرمود لتسکنوا الیها. ما حالا چه اشکال داره ما بگم هدف ازدواج هم سکونت ظاهری هم سکونت باطنی؟ یعنی چه؟ یعنی مرد وقتی از بیرون میاد داخل منزل احساس هم سکونت ظاهری بکنه و هم سکونت باطنی، هر دوش هم بگیریم بی اشکاله. منتها باید این رو دقت کنیم که اگر سکونت ظاهری رو میخوایم اضافه کنیم، عامل سکونت ظاهری سکونت باطنیه. یعنی چه؟ یعنی اگر مرد و زن از نظر فکری آرامش نداشته باشن کنار یک دیگه، اون آرامش نداشتن فکری باعث میشه از نظر جسمی هم اینا را فاصله میاندازه. یعنی آخرش یا مرد یا زن برامشون بره توی اتاق دیگه، درم صرف میزنه و هم از شدت ناراحتی حاضر نیست کنار او باشه. زن مثلا برام میشه میره خونه پدر مادرش، وقتی که از نظر فکری با شوهرش همراه نیست این کارو میکنه دیگه. پس اینید در واقع اون آرامش باطنی نیست باعث میشه سکونت ظاهری هم نیست، یعنی کنار یک دیگه سکونت ندارن، آخرش هم جدا میشن. گاهی وقتا هم که به جدایی طلاق کشیده میشه که جدایی یه دائمی میشه. پس کی سکونت ظاهری دارن؟ نه حاضرن کنار یکدیگه باشن، به یکدیگه نگاه بکنن، حرف بزنن، صحبت بکنن، وقتی که تفاهم فکری و باطنی روحی باشه که اسمشو سکونت باطنی گذاشته. فرمود یکی از نشانه های پروردگار اینه، خدای متعال یکی از نشانه‌ای که تو این جهان گذاشته اینه که همسری براتون قرار داده تا با کمک همسر بتونید به سکونت و آرامش دسترسی پیدا کنید. به تسکن و الیه. خب وقتی این سکونت رو خدمتون اینطور معنا کردم، یه نتیجه باید بگیریم. ما گفتیم سکونت بیرون منزل و داخل منزل رو با هم مقایسه میکنیم، تو مسافرت رو مقایسه میکنیم با وقتی که به مشهد مثلا میرسیم. و گفتیم سکونت در مشهد مقایسه میشه با سکونت مسیر راه. نتیجه چیه؟ تو مسیر هم تو داره راه میره، تو مشهد دیگه اونطور نیست، ولی تو مشهد هم باز راه هست. گفتیم یه مقایسه باید بکنیم. اینجا هم باید اینطور بگیم، باید بگیم سکونتی که قرآن فرمود هدف ازدواجه باید به گونه ای باشه که قبل ازدواج اون سکونت نیست، ولی قبل ازدواج هم ممکنه یه سکونت دیگری باشه. اون سکونتی که قرآن فرمود لتسکنوا الیها، معلومه یک سکونت جدیدی تحصیل میکنه. این سکونت جدید مسبوق به عدمه، یعنی قبلش وجود نداشت، ولی که قبلش هم باشه که دیگه تحصیل حاصله، چیزی که من داشتم سکونت رو داشتم، حالا با ازدواج چی میخوام به دست بیارم؟ یا من داشتم. این که قرآن کریم میفرماد میخواد سکونت رو به دست بیارید، معلومه قبلش نبوده. و همینطور هم نیست. اینجاست که ما وارد یه بحث جدیدی میشیم. کدام ازدواج است که پسر یا دختر قبل از ازدواج اون سکونت و آرامش مقصود ازدواج رو ندارن، اما بعد از که ازدواج کردن اون سکونت رو به دست میارن؟ چطور میشه؟ سکونت و آرامش که با ازدواج برای انسان به دست میاد معلول دین و اخلاق. و شما الان ملاحظه کنید روی این نکته که عرض کردم، خب برید فکر بکنید، به خصوص عزیزانی که سنی ازشون گذشته و تجربه هم خیلی دارن تو جامعه، یه دور بزنید تو ذهنتون، یه دور بزنید تو جامعه، ببینید که تمام این زن و شوهرهایی که الان با هم اختلاف نظر دارن تو زندگی تفاهم ندارن، مرتب ایراد به یکدیگه میگیرن، و تمام ازدواجایی که منجر به طلاق شده، یه بررسی بکنید، تقریبا 99% این که میگم یعنی دیگه نزدیک به 100%. تمام اختلاف ها، حالا چه اختلاف جزئی چه اون کلیاش که دیگه به جدایی کشته میشه، برمیگرده به این که از نظر دینی و از نظر اخلاقی اینا همرنگ یکدیگه نیستن. ما بهش میگیم سنخیت. سنخیت یعنی اشتراک در صفت. صفات یکی باشه، جسم یکی نیست که، موضوع یعنی موصوف. دو تا انسان هم مثل دو تا رفیق، حالا مثالش دو تا رفیق، دو تا رفیق هم دو تا انسان هم. اما وقتی اخلاقیاتشون نزدیک به همه، یعنی اگه این سخیه اونم سخیه، اگه این حلیمه اونم حلیمه، اگه اون مثلا عفو داره اونم عفو داره، اگه اون سخاوت داره اونم داره، اگه این عیسی داره اونم داره، و همینطور چی میشه؟ این دو تا رفیق هم میگن ما از نظر روحی ها صفاتمون مثل همه، گاهی میگن گروه خونمون به هم میخوره، گاهی تعبیرای عامیانه دارن میگن آبمون توی جوب میره. یعنی اونقدر ما من و اون نداره که یه جوب گذاشتن آب میره، میگه حالا از این جوب مال او باشه، آب مال من باشه، فهمم کشاورزی که خیلی با هم نزدن اینطوری هم میگه چه فرق میکنه؟ آبی که میخواد تو مزرعه من بیاد از جوب او میره، میره دو میاد اونجا، اونم به مغازی هم اصلا حتی لازم نیست بیای حلالیت از من بطلبی، میگه ما یکی هستیم، چه فرق میکنه؟ یه روزم آب از جوب او رد میشه میاد تو ملکه. این که میگه آبم تو یک جوب میره، یعنی هیچ نزاعی با هم پیدا نمیکنه، اختلافی پیدا نمیکنه. تعبیر خیلی قشنگیه. حالا ما میان تو اوصاف دو تا انسان این حرف رو میزنیم، دو تا انسان خصوصیات روحیشون خیلی به هم نزدیکه. از نظر ایمان اگه این معتقد به پروردگار اونم هست، اون میگه من اعتقاد به وجود امام زمان علیه السلام دارم، اونم میگه منم اعتقاد دارم، اون میگه اعتقاد به قیامت دارم، اونم میگه منم همینش، اون میگه اعتقاد به ولایت فقیه دارم، اونم میگه منم دارم. خیلی با هم نزدیک شده. بعد میاد تو عمل صالح، این میگه من اعتقاد دارم به خوندن نماز، اونم میگه منم اعتقاد دارم، اون میگه من نماز رو اول وقتش اعتقاد دارم، مقیدم کارم هم تعطیل میکنم، اونم میگه منم اتفاقا همینطوره، اون میگه من به روزه معتقدم، اونم میگه من تلاوت قرآن رو دوست دارم، اونم همینطوره، این میگه من به پدر و مادرم به شدت احترام و احسان میذارم، اونم میگه من همینطوره. ببینید قوت ایمان و بعد اخلاق خوب که منجر میشه به عمل صالح، وقتی تو دو تا انسان مشترک شد میگیم این دو تا انسان همسنخ یک دیگره. سنخیت اینه من، اشتراک در اوصاف، که مهمترین صفت ایمانه، بحث اعتقادی، بعد از ایمانم اخلاقه که بحثای روحیه، بعدش هم عمل صالحه. اگه تو جلسه خواستگاری پسر دختر یکی دو ساعت گاهی کمتر بیشتر میشنن با هم صحبت کنن میدن تفاهم دارن اینه. اگه تو اون جلسه این بحثا مطرح بشه، بالاخره میخواد یه عمر اینا لتسکن و الیها باشه، یه عمر میخوان با هم آرامش زندگی بکنن. تو این زمینه اگه بتونن خوب به تفاهم برسن، یعنی سوال میکنه، اگه اذان گفتن شما مشغول کار هستی کار رها میکنی میری سراغ نمازت یا نه، مثلا دختر میگه بله من اینطور هستم، اما مرد میگه نه من اگه دارم درس میخونم درسم ادامه میدم، اگه دارم رانندگی میکنم رانندگی ادامه میدم. اینا یه تفاهم نداره، الان یه درجه اختلاف الان افتاد، همین درجه اختلاف اثر منفی داره. آخرش اینا برای یه مسافرت میخواد برن زیارت اذان میشه، اون میگه من مقیدم اول وقت بخونم، وایسا نگه دار، خانمش میگه نگه دار ماشه بریم باشه، میگه نه بابا میریم چرو. دو تا طرز فکره، استنخیت کافی کامل نیست تو این دو نفر. حالا شما قاعدتا زیاد اتفاق افتاده براتون، یه مسافرت میخواید بکنید، گاهی برادرتون تو خونه پهلوتونه، حاضر نیستید باش هم سفر بشید، یعنی از نظر جسمی همراهید با هم توی خونه بزرگ شدید، اما میگید ما همسنخ نیستیم. اما یه انسانی که اون کل شهره از نظر ظاهری هم همراهتون نیست، اما از نظر روحی احساس کنید با هم نزدیک هست، صداش میزنید، تلفن بهش میزنید، من دارم برم مسافرت، میاد با هم بریم. یعنی اون وقت هم که میخواد هم سفر بشید کنار هم، رو دو تا صندلی کنار هم میخواد بشینید دیگه، هم سفر معنیش اینه. وقتی میخواد جسمتون کنار هم باشه سعی میکنه روحاتون، مهم اونه، روح وقتی اشتراک در اوصاف هست اون باعث شده که جسم رو نزدیک به هم کرده، که حاضرید کنار هم رو دو تا صندلی بنشینید چند ساعتی با هم باشید تا برسید به مقصد. ولی اگه روحتون با هم جدا بود ولو برادر تنیتون باشین حاضر نیستید کنار رو صندلی بنشینید. قرآن کریم تو بحث بغض و کینه این رو معنا ما فی صدورهم من غل، روز قیامت بهشتی ها وقتی میخوام برن تو بهشت، بالاخره اونجا تخت گذاشته شده، رو تخت میشینن و رو هم بهشه با هم بگو بخن خوشحال. وقت اگه کسی کینه داشته باشه نسبت به کسی دیگه بهشتی هم باشه، میتونه رو تخت مقابله بهشتی دیگه بشینه، نسبت به هم که کینه داره میشه مقالش بگو بخند و احوالش رو خوب میشه اینطوری؟ نمیشه این. یعنی از نظر روحی اینا دو حالت متضادن، ضد همان، قبول ندارن دیگه رو، وقتی میخواد تو بهش بشن مقابل هم نگاه به هم دیگه بکنن، نفرت دارن از یکیه، نمیخواد نگاهش بکنن. قرآن کریم فرمود و نزعنا، نزعنا یعنی ما میکنیم این کینا، وقتی بنا میشه دیگه این بره تو بهش، کینا رو میکنیم، نمیذاریم تو بهش کسی کینه تو دلش باشه. نتیجه چی میشه؟ دنبال آیه فرمود علا سرورن متقابلین، روی سریرها یعنی تو این تختها متقابل هم یعنی مقابل هم میشینن دیگه، وقتی کینا کنده شده تو دنیا حاضر نبود، حالا تعبیر عامیانه میگه که سایش هم میخواد با تیر بزنه، تو دنیا اونقدر نفرت داشت از فلانی که نمیخواست اصلا ببیندش، گفت رنگش هم نمیخوام ببینم، سایش هم میخوام با تیر بزنم چیست خودشو. تو قیامت اگه این دو نفر هر دو بهشتی باشن، یعنی هر دو برخه شیعند و کارشون هم درست است و این البته به خاطر این کینه ها یه مقدار معطل میشن، اما وقتی میخوام برن تو بهشت دیگه تو بهشت جایی غلط هم نیست، ما نداریم تو بهشت دو نفر اونجا بنشینن اما کینه هم دیگه رو داشته باشه دیگه، اونجا نیست هم چیزی. این کثافت هم تو دنیا هست. خب حالا میخوام که زن و شوهر تو همین دنیا علا سرور متقابلین باشن، حالا بهشت هم انشاءالله ادامه پیدا کنه، اما این زن و شوهر چطور میشه که تو دنیا دو دو تا صندلی بگذارن مقابل هم بنشینن، بگو بفهم راحت با هم حرف بزنن. چیه؟ اون به تسکن و الیها رو دارم عرض میکنم که فرمود هدف ازدواج به تسکنونه. چی زن و شوهر مقابل هم میشینن، به راحتی به هم نگاه میکنن، راجع به زندگی مشورت میکنن، به نتیجه میرسن، وقتی که از جهت روحی تفاهم داشته باشن. به جهت روحی و اعتقادی چیه؟ عرض کردن ایمان، اخلاق، عمل. این سه چیزه. ایمان مال طرز فکره، اخلاق مال روحیات نفسانیه، عمل هم که معروف به رفتار ظاهری. ما حالا رو هر سهش یکی یه مثال یه میزنم. خب ببینید اختلافایی که الان وجود داره تمام تو همینا هست یا نیست؟ اختلافای اعتقادی. البته درستش اینه که یکی مثلا مشرک یکی مسلمانه. این که دیگه خیلی اختلاف درسته. نه. اختلاف جزئی‌ترشو بگم. یک کدوم مثلا که من امام زمان علیه السلام رو قبول دارم، یکی قبول ندارم. همین باعث اختلاف میشه. وقتی قبول نداره میگه من نمیتونم. به قول بنده خدایی میگفت انسان از عقیدش حاضر نیست بگذره، از جانش ممکنه بگذره. انسان یه جور آفریده شده که گاهی ممکنه از جانش بگذره میسته، شهادت رو اختیاراً انتخاب میکنه، به حاضرم جانم بده. اما بهش بگن حاضری از عقیدت بگذری، دست از امام زمان بردار، بگو من دیگه قبول ندارم آقا، حاضر نیست. بحث اعتقاد بحث خیلی مهمیه. وقت ما اینا مهمش نمیدونیم چون دیده نمیشه. فکر تو سر انسانه دیگه. چون دیده نمیشه که حالا تو ازدواج مهم نیست، حالا بذار اون یه عقیده دیگه داشته باشه. خیلی مهمه این. حتی ضعف ایمان و قوت ایمان. یکشون خیلی خدا را قبول داره، یکشون هنو یه شبهاتی داره. به همین اندازه شبهات اینا یه مقدار اختلاف نظر داره. آخرش جداییه. مگر اینکه اون شبهاتش برطرف بشه و بیاد تو همین مسیر، وقتی اینه به هم نزدیک میشه. یک کدوم میگه من ولایت فقیه قبول ندارم، یک کدوم میگه دارم. ببینید همین باعث میشه اگه تو زندگی زن و شوهر یه همچه اختلاف داشته باشه، آخرش به مشکل برخورد میکنن. دوتا عقیده فکر نکنید دیده نمیشه. خب آثار داره دیگه. بعد یه انتخابات پیش میاد. ولیفه این حکم میکنه، میگه باید شرکت کنه. مردم میگه من واجب نمیدونم. یه طرز فکر خاصی داره، نرفته. زنم میگه من چرا اعتقاد دارم. حالا فکر بینه اینا امینه؟ زنه را میفته فقط رأی خودشو میدوده برمیگرده. نه، نفرت پیدا میکنه از این مرد. وقت میرد این مرد به اصول دینش داره خدشه وارد میکنه، به اصول اعتقاداتش داره ضربه میزنه، میگه من نمیتونم سکونت کناره این ندارم. من یعنی سکونت ظاهرشون هم خدشه وارد میشه. یه مقدار پافشاری بیشتر باشه کنگم میزن بخششو میبنده و میرد خونه پدر مادرش. نمیتونم جزه میگه. اختلاف تو اعتقادات خیلی مهمه. بیام سر اخلاقیات. اونم که دیگه از نظر مصداقی تقریبا 90% مشکلات ازدواج الان تو بحث اخلاقیاته. یعنی چه؟ یعنی وقتی زن و شوهر اختلاف پیدا میکنن میشینن اختلافشون میخواد نه سر چیه؟ اختلاف سر اینه که مثلا اینا زود عصبانه میشه. حالا یا یک کدوم یا هر دو. خب حالا وقتی هر دو دست به زن پیدا کردن، توهین به هم دیگه میکنن و کتککاری میکنن، التقای متحرکه اینه. التقای متحرکه این که سکونت نیست که. ما میخواستیم لتسکن و الیها باشه تو ازدواج، یا مثل اینا وقتی به هم میرسن آرامش پیدا کنن، مقابل هم رو صندلی رو تخت مقابل هم بنشینن. اینطور که نیست که. وقتی میرسن به هم دو تا روح متضاد، عصبانی، حمله کننده، این به اون میخواد حمله کنه، اونم میخواد به این حمله کنه. هر کدام به خیال خودشون میخوان دفع شر بکنن، مثل دو تا ایوان عوض میخوان، دو تا ایوان درنده‌ای که هیچ عقلی تو وجودشون نیست. ببینید وقتی به هم میرسن فقط میخوان همدیگر اسپا در بیارن، همچین میزنن همدیگر رو که خونالود میکنن تا یک کدوم دیگه فرار بکنه یا اسپا در بیاد کشته بشه. زن و شوهر اگه بخواد یه صفت غضب، همین یه دونه ها، بقیه صفات شو فرض کن همه خوبه، همین یه صفت غضب بینید زندگی رو تلخ می‌کنه. خب چرا زودتر فکر نکردید؟ میگه من تو خواستگاری سن رو پرسیدم، شغل رو پرسیدم، مدرک رو پرسیدم، قیافه رو پرسیدم که چطوریه، نمی‌دونم پولش رو پرسیدم چقدر پول داره، خونه داره یا نداره، و این هم رو درست جواب داد. این خیال میکرد تفاهم فقط تو این هاست، در حالی که امور ظاهری البته میخواد اینا را، زندگی بلغه تفاهم ظاهری هم باید باشه، اما عمده بحث تفاهمی که لتسکن و الی هاست این نیست که نگاه کن ببین این مردی که اومده خواستگار، اگه خانه دارد خانه ملکی بپذیر، اگه ندارد آن میخواد اجاره کنه نپذیر، نداری من چیزی. لتسکن الیها گاهی مواقع خانه ملکیه، لتسکن الیها هست، گاهی هم خانه ملکیه اونم خیلی مجهزه، اما لتسکن الیها نیست. عکسش گاهی خونه اجاره ایه، دوره میلی لتسکن الیها نیست، گاهی هم هست. که به اصطلاح منطقی این چی میگه؟ میگه اینا عام و خاص منبعشه، ماده اجتماع داره، ماده افتراق، اینه دیگه. اینا دارن دلیل میگرن برای این که نگو این وجود خانه ملکی عامل لتسکن الیها هست، نه، اما داریم ادعا میکنیم میگیم اخلاق خوب عامل لتسکن الیها هست، اخلاق شده. لذا ما برای این که بفهمیم اخلاق طرف مقابل چطوریه، شش تا سوال قبلا خدمتتون گفتم، شش تا سوال میکنیم تو همون جلسه خواستگاری، انسان میفهمه طرف چقدر کار اخلاقی کرده. اون سوالات سوالات مهمی بود که توضیحشم قبلا دادم خدمت. در واقع میایم امور غیر حسی چون اخلاق دیده نمیشه، ایمان دیده نمیشه، چون بفهمه آقا چقدر ایمان داره، چقدر اخلاقش خوبه، چقدر کار کرده، دیده نمیشه. خونهشو میخوام ببینم، چرا میرم خونهشو نگاه میکنم، مدرکشو میخوام میتونه، سنشو میخوام و بله شناسنامش هم یاد دیگر داری نمیشه اگه تو شناسنامش دست داری نکرده باشه. بلقه اینا رو امور حسی راحت میشه اندازه گیری کرد، لذا اختلاف کم پیدا میشه. امور غیر حسیه که چون دیده نمیشه، اون میره تو مدرسه سوال میکنه این دختر خانم اینجا اخلاق چوره، اونا میگن خیلی خوبه، بخواد که تو مدرسه ایش عصبانی نشده. و حالا واقعا این علم داره این؟ ده علم که تو خونه باید معلوم شه، نه تو مدرسه. مدرسه که میبینید غضب نداره، این معناش این نیست که علم داره، بلکه اونجا از یک منفعتی میگذره به خاطر این منفعت بالاتر، به خاطر اینه. منفعت بالاتر چیه؟ میخواد بچه داشته باشه تو بین دوستانش و تو بین معلمین و دبیره، به خاطر اون وجه داشتنش جلو خودش میگیره، نه به خاطر حلم داشته. تو خونه یا پیش شوهرش که دیگه یه چند ماه میگذره دیگه نمیخواد وجه داشته باشه، وقتی شروع میشه شروع کنه ایراد میگیره. پس اگر ما بحث لتسکن الیها را توی این آیه شریف دقت کنیم و حقیقتا بخوایم تو ازدواج به سکونت برسیم، تمام هم و تلاشمون تو بس خواستگاری رو تحصیل ایمان خوب، اونم ایمان در حد بلی، هرچه ایمان ها به هم نزدیک‌تر باشه اینا تفاهمشون بیشتره، و مهمتر از او که تو زندگی میگم مهمتر، ولی تو زندگی مهمتر از ایمان بس اخلاق. لذا تو روایت داره که فرمودن وقتی پسر آمد برای ازدواج دختر شما که شما دین و اخلاقش رو پسندیدید بپذیرید، چرا نفرمود شغلشو اگه پسندیدید؟ بگم قیافشو پسندیدید؟ این به خاطر اینکه اون دو تا چیز اگه باشه، دین و اخلاقا، اون بقیهش دیگه معمولا تفاهم توش نیست. ما وقتی کسی ایمان و اخلاقش خوبه، قیافشن زیبا میبینیم، میگیم چقدر فلانی تو دل بروه، چقدر دوست داشتنیه. حالا چی شده دوست داشتنیه؟ قیافش قشنگه. اینه که مادی هم خیال میکنن که اینه که مثلا ما خیلی دوستشون داریم، قیافهاشون زیباست. وقتا میاد نگاه میکنه میگه نه، نگاه کن آره، اینم که عاشقه یک کسی شده است آخر اومی، عاشقه یک کسی شده است بعد قیافه. تو بچه هران نشسته بودن، یه سیاه پلمن نشسته بود، سرده رو گفت این سیاه، یه سرده هاشون سیاه هست، قیافه هاشون هم معمولا دیگه خاصه بود. خب کسی هم بهشون توجه نداره. اما همون لحظه یه فکری کردم، گفتم اگه الان من بدانم که این آقا از نظر ایمانی خیلی قویه، از نظر اخلاقی بهتر اخلاقا رو داره، عمل شغل صالح، از یاران خاص امام زمان علیه السلامه، همون لحظه به خودم مراجعه کردم، دیدم اگه اینا تو وجود این باشه، شدیدترین محبت رو من داشته، بخواهم دوستش داره دیگه، حتی دارم میکنم کف پاش رو به بوس میبوسیم، یعنی در این حد علاقه دارم به او. منطقه یک کسی از بیرون میاد نگاه میکنه، میگه نگاه کنید در کف پایین داره چی میبوسیم، علاقه به کی داره؟ نمیدونه چه گوهره تو رو بیره. گوهر انسان به اونه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن قیمت و کل امرئ ما یحسنه، اصلا ارزش انسان تو اون چیزیه که نیکو میدونه، گوهرش اینه. این گوهر رو سعی کنید تو خواستگاری خوب دقت کنید. اگه میخواید آینده لتسکنو الیهای آیه محقق بشه، راش اینه. و هرچی هم کوتاهی انسان بکنه، ضربه رو از همینجا میخوره. یعنی هرچه ناآرامی شما تو خانواده میبینید، عرض کردن معمولا تا 100%شو دارن میگن. یه دور بزنید تو فکرتون بینید همینطور هست یا نه. هر جا آرامشه، این از نظر ایمانی و اعتقادی خیلی نزدیک داره. و هر جا آرامش نیست، مشکلات تو همینجاست. یک کدوم اخلاقشون خوبه، یک کدوم نیست. مثلا فرض کنید همسر، حالا یا مرد یا زن، دیگه من عذرخواهی میکنم یک کسی سوء تفاهم نکنه که مثال دارم میزنم. مثلا مرد کار اخلاقی کرده، دستور به خانومش میخواد نده. تو بحث اخلاقی ما اینو داریم، خوب نیست انسان دستور بده. زن کار اخلاقی نکرده، هی دستور میده به من برو این کارو بکن، این کارو بکن، این حرفو بزن، این حرفو نزن، هی دستور میده. ببینید چی میشه. اصلا مرد بخواد دستور نده و اون دستور بده، اصلا باعث تکبر میشه. مرد یا آدم عصبانی مزاج باشه، زن کار اخلاقی کرده است، حلیمه، حلم داره، نگرانیشو تو خودش نگه داره. اصلا دیگه ازدواج دوام داره یا نه؟ مرد میاد هی تندی، پرخاشگری، کم کم میرسه به فحاشی، زنه هی میخواد چی نگه، بعد تازه از هیچی نگفتنش تازه مردش رو استفاده میکنه، میگه چرا من توهین بهت کنم، چرا جواب نمیدی؟ تو مگه دیواری؟ نمیدن چرا هیچی دی؟ تازه یه فوش دیگه هم بهش میده، عوضی که تعریفشو بکنه تازه یه توهین دیگه هم بهش میده. نمیشه این. یعنی یه صفت اخلاقی بد اینا رو اصلا جدا میکنه. قسم سومش هم که عمل صالح، اونم همینطور. من یه مورد داشتم، خانمشو میخواست طلاق بده، مشکل سر این بود، سر عمل صالح. گفت تو خانمم رو هر چی صدا میزنم بلند نمیشه، اصلا خسته میشم دیگه، 10 بار باید صداش بزنم خسته میشم دیگه، آخرش هم میخوابه. یعنی اگه دیگه رهاش بکنم بلند نشه میگیره بخواب، ظهر شب نمازشو میخونه، صبح میتونه. ببینید یه عمل ناصالح انجام میده. حالا تو عرف مردم ممکنه حق ندن به طلاق دادن، من بهش حق میدادم، گفتم میفهمم چی میگه، یعنی از یه عمل ناسالم اونچنان نفرت پیدا کرده از این، اون نفرته رو من دارم نگاه میکنم که این نفرته باعث میشه که میگه من دیگه نمیتونم با این زندگی بکنم، من چون میخوام زیر یه سخت با این باشه. یه عمل ناساله، زن میگه این شوهر من چشمشو مراقبت نمیکنه، هم تو هرز میره زنهای دیگه میگم ببینید همین یه عمل، یه کار حرام انجام میده، میمیز زندگی چکار میکنه؟ میگه من اطمینان به این شوهر خودم ندارم. میگه مرد میگه این خانم من حجابش رعایت نمیکنه، اصلا آرایش میکنه داره مردم بچه بهش بگم نکنن چی؟ حجاب تو درست رعایت کن، گوش نمیده. و ببینید این بعد دیگه اصلا میتونه با این یه عمل ناسالم یه کار خراب ببینید چی میشه. و همینطور بریم جلو. ایناست که باید دقت کنیم اگه میخوایم لتسکنوا الیها این هدفی که قرآن بیان کرده محقق بشه، باید دین و اخلاق. حالا دین که گفتن، خود دین سه چیزه: اعتقادات و اخلاق و عمل. خب دومیش که اخلاق شد دیگه. خود من دارم میگم دین سه قسمه دیگه، یک، دو، سه، اون دومیش اخلاقه. چرا پیامبر دست گذاشتن گفتن دین و اخلاق کسی رو اگه پسندیدید بپذیرید؟ و اخلاق که جزء دینه، اون جزء دومشه دیگه. اگه فرموده بودن اخلاق دین این کسی رو پسندیدید بپذیرید، دیگه تو ذهنش اخلاق هم بودی. این که جداگانه میگن اخلاق، چون رکن مهمی است اخلاق تو زندگی. اون به تسکنو از چه میخواد تو همین حاصل میشه. خب من نکاتی هم راجع به آیه شریفه میخواستم عرض بکنم. لتسکنو الیهاست نه لتسکنو اندها. یه اشتباهی که بعضیا میکنن و میان گاهیم انتظارهایی که داره. مرد میگه که من وقتی میام تو خونه زن باید وسایل آرامش منو فراهم کنه، نکرده. خیال میکنه آیه قرآن لتسکنو اندها، لتسکنو الیها، من لتسکنو الیها بنده فکر میکنم دو تا چیز مونده که تو همه. یکی این که زن و مرد هر دو دخیل باید باشن تو سکونت و آرامش، ولی زن هرچی هم فراهم بکنه آرامش، اگه مرد بد اخلاق باشه، بی اعتقاد باشه، آخرش کار خراب میکنه. مرد هم دخیله، ولی که نکته دوم اینه که دخالت زن بیشتر از دخالت مرد. لتسکنوا الیها یعنی به سوی او که میرید سکونت پیدا میکنید. یعنی معلوم میشه رکن سکونت زن است نه مرد. اینا در عرض یک دیگه نیستن، اما هر دو هم دخیله. همچنین توی آیه شریفه فرمود خداوند بین شما مودت و رحمت قرار داره. چقدر زیباست یعنی. مودت و رحمت. مودت محبت نیست، بلکه اظهار محبت. اما خود محبت اظهار توش نیست. محبت علاقه و میل انسان به دیگری و توش که محبت. این علاقه گاهی تو دل مستطره، گاهی هم ظاهر میشه. هر دوش هم محبت بهش میگه، اما وقتی تو دل مستتر باشه مودت بهش نمیگه. مودت خصوص محبت هیچ که ظاهر میشه. فرمود بین زن و شوهر خدا مودت قرار داده. این که از آیات الهی. آخر آیه فرمود ان فی ذلک لآیات، اما نه برای همه. آیات هست لقوم یتفکرون، اونایی که تفکر میکنن. چون همه عقل دارن، همه انسان ها، اما همه انسان ها تعقل ندارن. وقتی تعقل نکردن نمیفهمن که این نشانه بزرگ الهی چیه که خدا بین زوجین قرار داد. فرمود اگه فکر رو به کار بیندازید، که فکر وقتی به کار میفتد اسمش رو بزن تفکر، اعمال فکر، لقوم یتفکرون، وقتی فکرتون اعمال بکنید، به کارش بیاندازید، به این نتیجه میرسید که اینا آیات الهی است. خداوند انشاءالله اونایی که ازدواج کردن و چنین سکونتی رو ندارن، خداوند اسباب سکونت رو برشون فراهم بکنه، این تفاهم رو بینشون ایجاد بکنه. اونایی که ازدواج نکردن انشاءالله همسران صالح شایسته باعث سعادت هم دنیا و آخرت برشون فراهم بکنه که این سکونت برشون فراهم بشه انشاءالله. خب من بسته امشب رو که داشتم آماده میکردم تو ذهنم بود که با تو لازمای بحشت رفه ایشونم سکونت پیدا کردن در عالم بالا و هم به روح ایشون درود میفرستیم، رحمت الهی بر ایشون باد و هم بعد از خدای متعال تقاضا کنیم که چنین زایای بزرگی رو به لطف از خدا جبران نمیشه. یک قرن یک انسانی پاک زندگی میکنه، مشوقه نیست و بعد مشابه این انسان یک قرن که میگن شما میدید میلیارد ها انسان میاند و میرن و این یه دونه همچین شده. یعنی حالا شما باید اینقدر هزینه بکنی، یعنی میلیارد ها انسان دیگه پس بیاده بره تا یکی یعنی چی توش شده فکر اینو بکنیم. یعنی یه انسان رو یه انسان نبینید، معاصر این یک قرن ببینید چند تا انسان اومده رفت. زایات اینه. رضا فرمود وقتی عالم از دنیا میره سلام فی الاسلام فرمود، فرمود یک شکافی تو اسلام وارد میشه که لا یصدها شیء، هیچ چیز جبرانش رو نمیتونه بکنه. این که میگن خدا هم به لطفش جبران بکنه به خاطر اینه که به طور طبیعی جبران نمیشه. ما از خدای متعال تقاضا میکنیم که جبران بفرماید این زایه رو برای ما و امیدواریم خدای متعال روحشون رو هم با اهل بیت علیه السلام محشور بکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله گاهی حرکت ظاهری است اما آرامش باطنی است. تو کجا؟ یعنی جهت ظاهری سکونت نیست اما جهت روحی سکونت است. تو میدان جنگ جهاد فی سبیل الله مجاهد اینطوریه. اصحاب سید الشهدا علیه السلام به شدت تلاش میکردن، جانفشانی میکردن اما جهت روحی آرامش عجیبی داشتن. در کنار امام حسین علیه السلام بودن دیگه، در کنار ولی یه خدا حضور داشته. اون آرامش روحیشون باز شده بود که گاهی شوخی میکردن. شب عاشورا و شب آخر عمر شدن شوخی میکردن. چیزی که کاملا نشاط داره شاده و بعد شوخی هم میکنن. و کیا شوخی میکردن؟ میگن بعضی که اصلا اهل شوخی هم نبودن، تو عمرشون شوخی هم نمیکردن. اما اون شب یه وجدی تو وجودشون اومده بود. روز عاشورا هم همینطور از شدت توجه به شهادت حضرت قاسم به سلام الله اون آرامش روحی و باطنی عشق به شهادت وجودشون گرفته اما تو ظاهرن دارن تلاش میکنن. که تاریخ میگن وقتی رفتن طرف میدان این بند نعلینشون در اومده بود. بعضی نگاه کردن نگاه کنید به جوان مثلا توجه به کفش خودشون تو ظاهر دارن جنگ میکنن. 34-35 نفر رو هم میگن کشتن، معلومه خیلی تلاش شد. به جهت ظاهری سکونت نیست، آرامش هیچ نیست. تو ظاهر دست داره حرکت میکنه، پا داره حرکت میکنه، شمشیر حرکت میکنه. هم از جهت روحی آرامش. وقتی تعداد زیادی رو به هلاکت رسوندن، بعضی از دشمنان فهمیدن شجاعت این نوجوان را. یکی فریاد زد این خانواده همه شجاعانه، یک خانواده هستن، شیران یک بیشه هستن، اینا کوچک و بزرگ ندارن، همه شجاعت رو از یک جا آموختن. چه کردن؟ ناجوان مردان چند نفر دور او رو احاطه کردن، اونقدر شمشیر و نیزه به بدن او وارد کردن، رو زمین قرار گرفت. عموی خود رو صدا زدن، عمو جان منم رفتم، خدا حافظ. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدایا اون کسانی که ایمان قوی دارن وقتی میخوان از دنیا برن، خطاب نفس مطمئنه به اونها میکنی. پروردگارا چنین خطابی رو به همه ما خطاب فرما. روح مطهر آیت الله عظما بهجت رو هم دارای سکینه و طمأنینه بهشون عطا فرما و در جوار خودت ساکن فرما. از همه ما ایشون رو راضی فرما، ایزایه رو هم جبران فرما، ظهور حجتت رو برسان، ما رو هم به محضرشون برسان، از بهترین یارانشون قرارمون بده. پروردگارا اموات شهدامون رو رحمت فرما. بالنبی محمد.